27 آبان 1397.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ضمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث اصرار به طرف معین رو قسمت آخرش رو یه مقدار چکیدش رو میخوام تکرار کنم و یه نکته یادم رفت بگم اونم اضافه کنم. اشکال مطرح بود، یعنی بحث سر این بود که یک روایات خاصه‌ای داریم که ازش تنجیز علم اجمالی استفاده میشه. آیا این روایت های خاصه رو میشه در موارد اضطرار بهش تمسک کرد یا نه؟ خب گفتیم مفاد اولیه این روایات وجوب تکلیفی احتیاط در اطراف علم اجمالیه. خب این مفاد که در جایی که اضطرار نسبت به یکی از اطراف در همون زمان علم وجود داشته باشه اون رو نمیگیره، ولی بحث این بود آیا یک مفاد ثانوی برای این اخبار ما میتوانیم قائل بشیم که این مفاد ثانوی اقتضاء تنجیز حتی در ظرف اضطرار هم میکنه. ما عرض کردیم این مفاد ثانوی ممکنه یک کسی که این ادعا رو میکنه ادعا بکنه مفاد تفهیمی مقصود متکلم هست، خود متکلم از این به کار بردن این جمله میخواسته این رو هم تفهیم بکنه که اون مصالح واقعیه و ملاکات واقعیه این مقدار اهمیت داره که دیگه برایت جاری نمیشه که در یک دایره اوسط و حکم تکلیفی اهمیت ملاک رو متکلم خواسته تفهیم کنه. قسمت ما دلیل نداریم برای همچین مفاد تفهیمی. اون چیزی که ممکنه شخصی ادعا کنه اون این هست که یک مفاد عرفیه‌ای وجود داره و این مفاد عرفیه در یک دایره وسیع‌تری از حکم تکلیفی وجود داره که ما عرض کردیم این مفاد عرفیه اگر وجود داشته باشه شرطش اینه که عرف الغاء خصوصیت کنه از مورد نص، از موردی که مدلول استعمالی دلیل هست که حکم تکلیفیه و ما همچه الغاء خصوصیتی رو نمیتوانیم قائل بشیم. این مقدار بود که عرض کردم. یه مکملی که میخواستم اضافه کنم که فراموش کردم اون این بود که اصلا مدلول عرفی رو به طور کلی در اینجا ثابت نیست که یک مدلول عرفی داشته باشه. نه مدلول عرفی نداره. بله ما حکم در هر جا باشه به دلالت عقلیه ملاک رو هم ثابت میتونیم باش بکنیم، ولی این دلالت عقلیه تنها در دایره اون جایی که حکم ثابته است و فرض اونیست که بخواییم بگیم یک دلالت عرفیهی وجود داره که حالا بحث کنیم حالا این دلالت عرفیه اوسه هست یا اوسه نیست. نه دلالت عرفیه اینجا وجود نداره اصل وجود داره بل کشف این نه ملاک. حالا کشف ملاک در موارد معمولی ممکنه، این کشف ملاک نیست، کشف اهمیت ملاک به نحوی که مانع اجرای اصل براءت بشود. بگیم عرف به این توجه میکنه، وقتی این دلیل رو دید از این دلیل کشف میکند که ملاک حکم واقعی به مقداری از اهمیت هست که مانع اجرای جریان براءت حتی در ظرف اضطرار که اون حکم تکلیفیه به وجوب احتیاط وجود نداره. این یه تحلیل های عقلیه. این تحلیل های عقلی تحلیل های عرفی نیست که ما بگیم عرف با دیدن این دلیل یک مفاد ثانویی از این دلیل درک میکنه.
یه سوال که ما داشتیم اصلا حساب فرض که میخواد آفی وجود داشته باشه، اون دلیلی که ما برای حجیت این میخواد آفی میگیم از ظواهر انسان صغیر و اینا سیدیم. انسان صغیر هم تو ایمرزاریش مولده تو کشف ملاک نه تو
نه اینجا اون منصف سریو بیاد اینجا میاد
نه
سنخش فرق نمیکنه. اون نکته ای که وجود داره این که بالاخره باید روشن بشه که برات جاری میشه برات جاری نمیشه دیگه. اون نکته انسان تغییر اینجا میاد، نکته انسان تغییر اینجا اگر چیز باشه اینجا میاد، چون نکته یه نکته مشترکیه که اینا هم هست. خب حالا امکان استیفای استیفای غرض نیست. در اینجایی که امکان استیفای قطعی غرض نیست، خود همین نکته میتواند منشأ بشود که فارغ باشه به امثال این. خب این چکیده بحث گذشته. بعد رفتیم تو بحث، البته عرض کردم این جایی هست که اضطرار قبل از علم حاصل بشه، ولی اضطرار بعد از علم حاصل بشه همون اطلاق عدله میگیرتش. عدله که گفته که شما جوهره حمایت یمن جایی که بعد از اون اضطرار هم حاصل بشه، امثال یکی از طرفین گم بشه فاقد بشه اینا رو شامل بشه، اصلا مدلول مطابقیش شامل بشه دیگه، نیاز به این بحثا نیست. خب اما بحث رفتیم در بحث اضطرار به غیر معین. در بحث اضطرار به غیر معین مرحوم آخوند می‌فرمایند که خب واضح است که ما یک وجود، یک ترخیص تخییری داریم به دلیل این اضطرار. عرض کردم اضطرار ممکنه یه ملاک این باشه که انسان قدرت نداره واقعا، یا حرجیه، یا مزاحمه واجب اهم، هر یک از اینا ماشاءالله همینا مصادیق اضطرار هست. هر کدوم از اینها باشه معناش اینه که شارع مقدس به من ترخیص داده در اتیان احد الاطراف. این ترخیص در اتیان احد الاطراف مرحوم آخوند می‌فرمودند که این منافات داره با حکم باقی به الزام. از یه طرف شارع بگه شما باید حکم واقعی را انجام بدید، از یه طرف میگه میتوانید یکی از این دوتا رو انجام بدید، چون ممکنه اون طرفی که شما اختیار میکنید همون طرف حکم واقعی باشه. چی؟ نه با خودش نه، میگه چون اون حکم واقعی، چون من ما خوند این رو مطلب کرده که از شبهه بدویه هم معارضه وجود داره، یعنی از یه طرف شارع منو تحریک کنه به طرف این طرف، از یه طرف این که عرض کنم خدمت شما ترخی مرخص باشه، اگر اختیار کرده باشم مرخص باشه، در ظرف اختیار دیگه اون حکم واقعی نیست. نتیجهش این میشه که من علم به حکم فعلی ندارم. نتیجه این بحث این هست که خب علم ندارم، چون علم ندارم برات جاری میشه دیگه. نه چون منافات در فرضی که بر فرضی که این طرف باشه منافات داره، این منشأ میشه که علم به تکلیف فعلی از بین بره. این منشأ میشه که علم به تکلیف فعلی از بین بره، علم که از بین رفت برات جاری میشه. این مصدر فرمایش من ما خب آقای ناینی، مرموهای ناینی، مرموهای سرد و دیگران اشکالات دیگر دارن. این اشکالات در واقع اشکالات مبناییه. میگن ما جمعی بین حکم ظاهری و حکم واقعی رو به این نمیدانیم که حکم واقعی باید از فعلیت بیافته. خب یه بحثایی هست که اینجا دیگه مجراش نیست که در واقعش بحث کنیم. ما بخواییم با توجه به مبنای مرحوم آخوند که ما همون مبنا رو تمام میدانیم، ببینیم آیا مبنای مرحوم آخوند درست هست. درست من یه توضیح اینجا ابتدای بود این مبنا عرض بکنم. ببینید در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی در قسمت‌های مختلفی تنافی و تعارض، تنافی تصویر شده و اشکال شده. یکی این که آیا بین ملاک حکم واقعی و ملاک حکم ظاهری اینا تنافی هست یا تنافی از یه طرف حکم واقعی ملاک داشته باشه از یه طرف حکم ظاهری ملاک داشته باشه، که به اصطلاح میگن در مرحله مبادی حکم، مرحله قبل از حکم. خب مولا آیا اون مثلا مشکلی وجود داره، مشکلی یک حب واقعی داشته باشه مثلا به الزام، از اون طرف حب ظاهری داشته باشه تأخیر، چون یکی براعت رو سنجاری میکنیم، اونم یک من. یعنی یک سری مشکلات در ناحیه ملاک، در ناحیه حب و بغض، در ناحیه اراده و کراهت میشه تصویر کرد. اینا سه مرحله است، نه همه چیزهایی هست که نه قبل از تکلیف، یه سری چیز هم هست بعد از تکلیف، وجوب امتثال. خب در بحث وجوب امتثال تنافیش واضحه که تنافی نداره، چون که واقعی فرض اینه که با وجود حکم ظاهری وجوب امتثال نداره، وجوب امتثال فقط مال حکم ظاهریه، این تنافی نداشتنش واضحه. در مرحله ملاک و خب و بغض اون هم تنافی آنچنانی وجود نداره، حالا در جای خودش حل شده ملاک چیزش. تنافی حکم هم اگر به ما و خود حکم به ما و اعتباری از اعتبارات تصویر بکنیم، اعتبار خودش مشکل خاصی نداره. اون چیزی که مشکل خاص داره اراده شارع هست. اراده یعنی محرکیت، باعثیت. دو تا اراده‌ای که اقتضاعات متضاد داشته باشه قابل جمع نیست. از یک طرف مثلا حکم واقعی جایی که من نمیدانم این خمره یا قلده، حکم واقعی تعلق گرفته است به اجتناب از خمر، ولو خمری که در اینجا وجود داره، مفروض اینه، حتی خمری که مجهول است اون هم شارع میخواد منو نسبت به او زجر کنه. از یک طرف زجر کرده باشه نسبت به اون خمر واقعی، از یه طرف دیگه ترخیص داده باشه زجر نکرده باشه، و این دوتا با هم دیگه ناسازگاره. یعنی اقتضاء ترخیص ظاهری با اقتضاء ترخیص الزام واقعی از این جهت که از جهت محرکیت و باعثیت و داعویت این را با همگی تنافی دارن، دو تا داعی متضاد نمیتواند در ناحیه شارع صادر شود. و اگر حکم رو هم ما میگیم تنافی داره، به اعتبار این که مقدم اون اعتبار داعویته، اگر هیچ کنی داعویت نداشته باشه اون اعتبار اعتبار صحیح نیست. بنابراین مشکل در این ناحیه است. حالا ببینیم داعوی، حالا مرحوم آقای سعد اینها به اینه نمیدارم فعلیت و فاعلیت اینا فرق میذارم که عرفشم مال مرحوم آقای ها و قبل از روش وزی کرامات شیخ هم رد پایی از این تفکیک بین فعلیت و فاعلیت هم میده میشه، که ما عرف کردیم در جای خودش ما نمیفهمیم این فعالیت یعنی چی، فعالیت و فعالیت این تفکیکات معناشو نمیفهمیم. حکم فعلی یعنی حکمی که باعثیت داره، زاجریت داره، محرکیت داره. این که حکم واقعی محرکیت داشته باشه، از اون طرف یک حکم ظاهری هم محرکیت متضاد داشته باشه، این قابل جمع نیستن. یه موقعی بس حالا اونا میگم در جای خودش بحثش شده، من نمیخوام وارد اون بحثش بشم که اون چجوری حل میکنیم اینها رو، امثال اینها در مقام پاسخ اون جهتش نیستم که اونها حل و مشکل چه شکلیه. عمده مشکلی که وجود داره مشکل در ناحیه باعثیت و زاجریت هست. این باعثیت و زاجریت متضادی که وجود داره ببینیم آیا در ما احنافی چه شکلیه. ببینید حکم واقعی که شارع صادر میکنه چجوری محرکیت داره؟ گاهی اوقات متعلق حکم واقعی مشخص کجاست میشه اشاره حسیه بشکر. شارع گفته اکرم زیدن، من زید رو میشنستم، اکرم زیدن من رو تحریک میکنه به اینکه زید رو احترام. از اون طرف اگر شارع بخواد بگه که نه لازم نیست زید رو احترام کنی، یه دلیل دیگه وارد میشه، میگه زید رو لازم نیست احترام کنی چون ای که شک دارید که زید واجب هست احترامش واجب نیست لازم نیست. از یه طرف من نمیدانم اکرم زیدن صادر شده یا صادر نشده، واقعا شاید اکرم زیدن صادر شده باشه ولی من الان نمیدانم اکرم زیدن واقعا صادر شده یا صادر، شک دارم. ولی اگر صادر شده باشه متعلقش زیده، چون ای که من شک که برم شبه حکمیه دارم، نمیدانم اکرم زیدنی هست یا نیست. اینکه یک حکم واقعی شارع گفته باشه در جایی که شما اکرم زیدن با هم نسبت به وجوب شک دارید باید زید رو اکرام کنید، از یه طرف دیگه گفته باشه که نه در ظرف شک لازم نیست زید رو اکرام کنید، این دو هم ناسازگاره. هم در ظرف شک من شارع میخواد من رو تحریک کنه به اکرام زید، هم در ظرف شک نمیخواد تحریک کنه، دو تا با هم دیگه ناسازگار هست. چون محرکیت این شی ولو نسبت به اینکه این حکم صادر شده یا صادر نشده شک دارم، ولی این حکم اگر صادر شده باشد محرکیتش نسبت به زیده، میشه زید رو اشاره حسیه کرد. یه جوره یه جوره دیگه این هست که نه شاعر گفته اکرم زیدن و من نمیدونم آقای الف زید است یا آقای ب زید است، همیشه اگر یک اراده‌ای بخواد به مرحله فعلیت برسه باید به عناوینی که میشه بهش اشاره حسیه کرد برگرده. این که من شاره گفته زید رو اکرام کن، من زید که نمیشناسم، این آغاز نمیتونم اشاره حسیه کنم، دو نفر اینجا هستن نمیدونم این زید یا این زیده، آقای علیف زید یا آقای به زیده، هازا زید یا زاکر زیده. اینجا اینکه شارع گفته زید رو احترام کن خودش مستقیما محرکیت نداره، محرکیتش به اعتبار اینکه زید عنوان هازا یا زاکر برش منطبق هست یا منطبق نیست. خب در جایی که من شک دارم که زید هازا هست یا زاکر هست، ما محرکیتی که داره دو جور محرکیت میشه تصویر کرد. یک نه محرکیت به نحو موافقت قطعیه، چون شارع مقدس ارادش تعلق گرفته به اکرام زید و زید هم مردد هست بین هازا و زاک، شما هم حاضر رو اکرام کنید هم ذاکر رو اکرام کنید. این محرکیتی هست که به جهت حب مولا نسبت به از کنم خدمت شما احترام زید ایجاد میشه. یعنی احترام زید منشأ میشه که چون احترام زید خیلی ملاک داره، خیلی محبوب شارع هست، اراده که به این عنوان تعلق میگیره، اراده این اراده اگر بخواد در سلسله علل خارجی تحقق شیء قرار بگیره، باید به جایی برسه که بشه نسبت به اون مراد و محرکن الی اشاره یکیه کرد. خب از کلان دو جور میشه تفسیر کرد، یک جور نحو موافقت قطعیه، شعارشون احترام زید مطلوبش هست، هم من باید زید و حاضر احترام کنم هم ذاکر رو احترام کنم، هم این آقا رو احترام کنم هم اون آقا رو احترام کنم. یه جور یه مرحله دیگه این که نه، چون اراده شارع تعلق گرفته به احترام زید، من حالا تنبلی میکنم میگم چون شارع حالا خارجه میگه شارع گفته که زید، شاید این آقا زید باشه، به جهت احتمال انطباق مطلوب شارع بر اون احترام میکنم. این هم چیزی هست اقتضای همون حب شارع نسبت به احترام زید. حالا در توی تکوینی شما در نظر بگیرید، در جایی که یک اراده تکوینی انسان داشته باشه اون در نظر بگیرید، اراده تشریعی هم که اراده تحقق فعل هم غیرش رو به اون مقایسه کنید. من اراده دارم مثلا پول گیر بیدم، یه موقعی این معامله خاص میدونم پول ازش حاصل بشه، این باعث میشه خب همین معامله رو انجام بدم چون من علم دارم که این معامله قرارداد منو تامین میکنه. این بس یه موقع اراده من به این تعلق نمیگیره، یعنی نمیدانم که چیزی که پول توش هست کجاست، ولی میدانم یا این معامله پول داره یا اون معامله، یا اصلا اینجوری نگیم احتمال داره این معامله درش چیز باشه، احتمال داره این معامله درش سود باشه. اون اراده من به پولداری منشأ میشه که من تحریک بشم برای اینکه این معامله رو انجام بدم، چون احتمال انطباق محبوب من بر این هست. احتمال انطباق محبوب بر یک موردی که میشون میتوانم من بهش اشاره حسیه بکنم، خود همین از ارتضاعات مطلوبیت و محبوبیت یک شیه. احتمال محتمل المحبوبیت چیزی هست که انسان به طرف اون تحریک میشه، همچنان که مطیقن المحبوبیت انسان نسبت بهش تحریک میشه، نسبت به محتمل المحبوبیت هم تحریک میشه. این تحریک هم معلول همین حبی هست که نسبت به اون عنوان واقعی دارم. اون عنوان واقعی وقتی من حب دارم برای رسیدن به اون عنوان واقعی، گاهی اوقات اون شیئی رو که حتما منو به اون میرسونه، حالا یه شیء معین یا شیء مردد، این هر دو که منو اون محبوب رو انجام میدم، گاهی یه محتملش انجام میدم، هر دو اینا از اقتضاعات خوب به نسبت به اون شیئه. اینی که انسان از غیر هم بخواد یک چیز رو بخواد، این دو مرحله رو داره. گاهی اوقات حب به انسان، حب به مولا نسبت به یک شیء اینقدر به درجه ای از اهمیت هست، میخواد این محبوبش علی ای تقدیر تحقق پیدا کنه، موافقت قطعیه محبوب حاصل بشه. نتیجه این میشه که منو تحریک میکنه هم به طرف هاذا الشیء هم به طرف ذاتش میره، تحریکی به دو طرف میکنه. یه موقع نه، در این درجه از اهمیت نیست، به این درجه اهمیت نیست، ولی اینجور هم نیست که هیچ نسبت به او بی تفاوت باشه. محرکیت شارع نسبت به متیقن المحبوبیه نیست، نسبت به محتمل المحبوبیه هست. داشته باشید، حالا بیاییم در ما نحنفی. این که شارع مقدس در ما نحنفی که من نمیدانم این طرف واجبه، مثلا شارع گفته یا نماز جمعه، اون اراده واقعی شارع مثلا به نماز جمعه است، من نمیدانم که اراده واقعی شارع به چیست. در ظرف جهل یه موقعی شارع منو میگه شما باید کاری بکنید که اون اراده واقعی من امتثال کنید، یعنی هم نماز جمعه بخونید هم نماز ظهر بخونید. اینقدر اون اراده واقعی اهمیت داره که اقتضاء موافقت قطعیه داره. یه موقعی هست نه، اون اراده من نسبت به موافقت قطعیه مزاحم داره، به دلیل اینکه اگر اون بخواد اون اراده رو عملی کنه، یا به جهت که من قدرت ندارم تکلیفم نمیتونم هر دو انجام بدم، یا بخوام انجام بدم حرجیه مزاحمت داره، یا مزاحمه با واجب اهمه. به هر حال اون مرتبه محرکیت حکم واقعی نسبت به موافقت قطعیه مزاحم داره. در مانمسی همین دیگه، چون اضطرار به احد الاطراف هست، ما میدانیم شارع محرکیت نسبت به موافقت قطعیه رو انجام نداده، اون امر شارع محرکیت نسبت به موافقت قطعیه نداره. خب اب نداره، محرکیت حکم واقعی نسبت موافقت قطعیه از بین میره، ولی آیا این لازمش اینه که اصلا اون حکم واقعی به هیچ اثر نداشته باشه؟ نه، حکم واقعی میتواند نسبت به موافقت احتمالی تأثیر داشته باشه، چون محضور در موافقت قطعیه است، محضور در موافقت قطعی که هر دو رو بخوام انجام بدم محضور در اینه. ولی موافقت منافات
بین ترخیص با اون
قطعیش منافات اونی که، چون همینو بخوام بگم، آن چیزی که منافات هست در مرحله محرکیته، محرکیت باید به عناوین تفصیلیه، یعنی متعلق عنوانهای اون تفصیلی، یعنی عنوانهایی که میشه بهش اشاره حسیه کرد، عنوانی که میشه بهش اشاره حسیه کرد موافقت قطعی دو جور هست، یکی موافقت قطعیه یکی موافقت احتمالیه. اینجا در واقع تنافی در مرحله محرکیت حکم واقعی نسبت به موافقت قطعیه، نه اصل الموافقت، چون اصلا اصل الموافقه محرکیت نداره. یعنی دو جور محرکیت، دو مرحله محرکیت حکم واقعی داره، محرکیت نسبت به موافقت قطعیه، اون نسبت به این مزاحم داره، بنابراین اون حکم واقعی محرکیتش نسبت به موافقت قطعیه از بین رفته، ولی محرکیتش نسبت به موافقت احتمالیه در جای خودش هست. نه قطعی چیزش لازمه قطعی این اطلاق قطعی اختصای همین مطلب میکنه، یعنی ما در واقع فرض این هست که اون حکم واقعی اطلاق داره، اطلاق داره اون چیزی مقداری که ما میدانیم حکم واقعی از فعلیت افتاده موافقت قطعیه شه، چون میدانیم موافقت قطعیه مفروض این هست که شارع ترخیص داده در احد الاطراف، ترخیص در احد الاطراف با محرکیت حکم عقل است،
از یه طرف شارع ترخیص داده باشد در عهد الاطراف، از یه طرف حکم واقعی رو به مقداری براش اهمیت داشته باشه و محرکیت براش قائل باشه که وجوب موافقت قطعیش رو به دنبال وجوب الان تغییر نکنیم موافقت قطعیش رو به دنبال بیاره، ما میدونیم اینجور نیست، ولی این لازمش این نیست که اصلا موافقت احتمالی هم نشه. اطلاق عدله اولیه حدیث رفت جایی هست که شک داشته باشید، شک ندارم، نه شک ندارم، بسه فرض و موافقت اول نیست، خود حکم واقعیه نسبت به مرحله موافقت احتمالیه اطلاق عدله اقتضا میکنه که اینو من باید تحریف انجام بدم. من بما انه مشکوک برات جاری میکنم، ولی دوانه مشکوک نمیخوام، بحث سر اینه که این یک حکم واقعی این من داریم که اون حکم واقعی نسبت به مرحله موافقت احتمالی من تحریک میکنم.
بحث علم اجمالی
خب
ما به اصلاح عدله نمیشونیم که تو بحث علم اجمالی عادی که اصطرار هم به ایش طرف نبود، میخوام میگیم عدله برای از این رد نفسه شامل میشه چون خلاف ارتکازه و ارتکاز
این بیانی که میخوام عرض بکنم لازمیم بیان اینه که میشه این یه بیان جدید هست در واقع اطلاق نسبت به مرحله وجوب موافقت احتمالیه، اون بحث یه بحث دیگه بود، نه بحث دیگه بود، بحث سر این بود که عرض کنم خدمت شما یعنی اون حکم واقعی حکم واقعی میگه شما باید اون تکلیف رو انجام بدید، دو مفاد داره حکم واقعی، یکی این که حکم واقعی فعلی است به مرحله‌ای که موافقت قطعیش هم لازم است، یکی این که حکم واقعی فعلی است به مرحله‌ای که موافقت احتمالیش لازم است. اون مقداری که ما می‌دانیم حکم واقعی از فعلیت افتاده مرحله اوله، مرحله دوم نمیدانیم اطلاق عدله
قضا اگه اطلاق عدله نبود چی؟ اطلاق عدله بگه
بله همین جوره
بله.
و همین باعث میشه که ما اطلاق همین جوره هم
در
اضطرار
معین هم نمیدیم
آها اضطرار معین فرضش همینه نسبت به خصوص این مورد ترخیص داده شده، ببینید اضطرار به معین مرخصون فی خصوص این مورده، چون خود اگر تکلیف واقعی در این مورد باشه ترخیص اصلا به این مورد داده شده، تفاوت این هست ترخیصی که در اینجا هست ترخیص تخییریه، ترخیص تخییری از یک طرف و فعلیت حکم واقعی نسبت به موافقت احتمالی مرافق ندارن، این نکته که میخوام بگم اصلا همینجا
موافقت احتمالیه
اونی که انجام بده نه موافقت احتمالیه اون نسبت به این طرف اصلا بحث بر این هست، اگر حکم واقعی در این طرف باشه حکم واقعی در اون طرف باشه این حکم واقعی تجویز نکرده چون منافات با، بنابراین من اصل این که حکم واقعی به اون طرف تعلق گرفته باشه شک دارم، این که اصلا یک حکم واقعی اینجا من دارم مشکوکه، نه اینجا مشکوک نیست، نه بحث اینه که اون حکم واقعی میتواند به نحو تردیدی به گردن من چیز بیاورد، همین باعث میشود که اون حکم واقعی به توان اثر
اگه حکم واقعی تمام بشه
که من
انتخاب میکنم تنجیز تمام میشه
دیگه، چی؟
اگه حکم واقعی
تو رو
غیر
معاینه
حکم واقعی
تمام بشه که من آخرش
انتخاب میکنم،
نه اون ها ببینید بحث سر اینه که دلوکتر رو دقت بفرمایید، من حکم واقعی این که از یه طرف یعنی محصل مطلب این میشه شارع به من میگه عهده ما را بیاور و عهده ما را نیاور، واجب است عهده ما را انجام بدهی و در ترک عهده ما هم مرخصی، دو تا حکم هم دیگه منافات نداره،
این هم منافات نداره، عهد ما رو بیاور،
ولی اون به عهد ما در عهد ما رو بیاور به این فرد مشخص رو نیاور، نمیشه، منافات داره، منافات داره فرض این که به این تعلق گرفته ترخیص. بنابراین من ترخیص به شیء معین تعلق گرفته، نه مردد.
خب من این معین
نه بعد از این که ما شیء رو انجام میدیم که مهم نیست، قبل از اون وضعیت چه شکلیه؟ اینو در نظر بگیرید. هر تکلیفی بعد از این که ما متعلق رو بیاریم از چیزش میفته، بحث سر قبلشه. شما هر واجبی بعد از این که اون رو انجام دادید و ترک کردید، اون محرکیت از بین میره. محرکیت به قبل چگونه است؟ محرکیت همیشه بعد از اینکه به عالم فعلیت و عالم خارجیت پیدا میکنه، همین تکالیف محرکیتش از بین میره. محرکیت در مرحله قبل از انجام عمل تنافی وجود داره. این تفاوت این دوتا اینه. از یه طرف شارع گفته که این طرف رو میخوای انجام بدی میخوای انجام ندی، از یه طرف میگه که اون تکلیف واقعی اگر در این طرف هم باشه باید انجام بدی. خب نمیشه، این با هم با هم منافات داره. بنابراین فرق است بین اضطرار به عهد امای معین و اضطرار به عهد امای مخیر. در اضطرار به عهد امای مخیر نسبت به وجوب موافقت احتمالیه، یعنی محرکیت حکم واقعی نسبت به موافقت احتمالیه، این با ترخیص ظاهریش تراسی نداره، یعنی اصلا تراسی نداره. بنابراین هر دو اینها رو ما بهش عصف میکنیم. حالا این هر چی اسمشو میخوایید بذارید بذارید، حالا اینجا یه بحثایی توی کلمات مرحوم آوریا، مرحوم ناینی، مرحوم آقای سر، مرحوم آقای خویی، این بزرگان مطرح شده که آیا ما این که قائل میشیم به این که باید احتیاط کرد در مواردی که اضطرار به غیر معین هست، این توسط در تکلیف است، توسط در تنجیز است، و تقریبای مختلف بر توسط در تکلیف بر توسط در تنجیز و کلامات آقایون هست. من به اون الفاظ و اصطلاحات و امثال اینا کار ندارم. از من این هست که این که حکم واقعی محرکیت داشته باشد نسبت به موافقت احتمالیه، این محرکیت حکم واقعی نسبت به موافقت احتمالیه با ترخیص ظاهری، با ترخیص تخییری ظاهری ایش تنافی نداره. آبا اینا مرتضی میشونه بحث تمام. خب دیگه من به نظرم بحثای مختلفی توی بحث اضطرار هست دیگه، همه شما ازش میگذاریم، وارد بحث بعدی میشه انشالله فردا، وارد بحث علم اجمالی به تدریجیات میشیم. عبارت کفایه رو بلده دو
تن میشیم
معین براحت نیست. البته اضطرار غیر معین هم اضطراری که معاصر علم باشه، ولی اضطرار متأخر اون براحت هست. با اون توضیحاتی که قبلا در اونجا اضطرار تنجیز هست، اضطراری که هم موقع علم هم اضطرار باش همراه باشه. با حال توضیحاتی قبلا هم در مورد اضطرار معین گذشت. بله بله، نه اصلا به علم اجمالی قصیر و طویل کار نده. علم اجمالی قصیر و طویل در غیر معین نمیاد، در غیر معین اصلا اون شکلی نیست، اون شکلی نیست که چون واجب تخییریه و واجب تخییری تحلیلش به اون شکلی که هست. اگه بخواییم متقربات بعد تقریبات توی اون تقریبات توسط در تنجیز و تکلیف بعضی تقریباتش اونجا برگردوندن، نمیخوام اصلا وارد اون تفصیلات بشیم. حالا تفصیل مفصلش رو بخواییم که من ناینی توی اجازه تقریبات تواید و اصول
تو کلام آقای خویی، تو کلام آقای آوازیا در مقالات نهایت الاسباب، همه این بحثا شد. من دیگه وارد یه نکته فقط من زنگه بکنم، مرحوم آقای عراقی اینجا به ملاک تمسک کردن، گفتن ما علم ملاک فعلی داریم و این علم ملاک فعلی باعث تحریک میشه. ما بحث علم ملاک رو کار نداریم، اصلا خود تکلیف رو میگیم فعلیه، ولی فعلی هست نسبت به مرحله موافقت احتمالیه. تو تقریرات تو بحث اصول فقه عراقی این مطلب رو از باب علم به ملاک خواستن وجوب احتیاط رو در این موارد اثبات کنن، ولی به نظر میرسه که نیازی به اونها نباشه. اگر بحث علم ملاک باشه اونها اشکالاتی داره، من حالا نمیخوام وارد اون تفسیر اون بحثا بشن که اگر به علم ملاک بریم اثبات صغراشون که ملاک وجود داره در اینجور موارد مشکل هست، جایی که اون حکم تکلیف هیچ معلوم نیست باشه و اینا یا عرف الواقع صورت نمی کنه و همسال اینا ثبوت ملاکش مشکل هست. ما اصلا تو اون وادیا نمی ریم که علم ملاک است و همسال اینا، نه، خود تکلیف واقعی با اینجا وجود داره. اطلاق عدله اقتضا می کنه تکلیف واقعی حتی در ظرف استرال به عهد نمایی لابه این هم وجود داشته باشه. حالا اینا هر چی اسمشو میذارید بذارید، مثلا بالاسه یه نوانه دیگه محمد الله علیه.